در ساعت 8 روز دوشنبه، اولین روز از اسفند ماه 1401، از پخش رادیو نمایش در خدمت شما نازنینان هستیم. در این ساعت تقدیمتون میکنیم قسمت سوم از نمایش خورشید مهر رو به مدت 27 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
خورشید مهر،
نوشته محمد محمودی،
کارگردان محمد پور حسن، بازی هنرمندان رحمان باقریان، ابو طالب، فریبا متخصص، فاطمه بنت اسد، مهدی طهماسبی، ورقت ابن نوفل، سعیده فرزی، نفیسه، محمد آقا محمدی، میسره و
مهین فردنوا در نقش حضرت خدیجه سلام الله علیها. گوینده احمد گنجی، افکتور محمد رضا قبادی فر،
صدا بردار رضا طاهری،
دستیار تهیه کننده حنان سادات اسکار،
تهیه کننده بابک صفی خانی.
قسمت سوم.
درود بر شنوندگان نمایش های رادیویی. در قسمت های قبل شنیدید که پس از سلب ابن حشام از سرپرستی کاروان خدیجه، سرپرستی کاروان با وساطت ابو طالب به محمد صلی الله علیه و آله و سلم واگذار شد. خدیجه در دیداری که با محمد داشته شیفته او می شود. از این روی هنگام حرکت کاروان، غلامش میسره را مأمور می کند تا قدم به قدم محمد را تعقیب کند و آنچه از سیرت او می بیند خبرش را با دقت بیاورد. از سوی دیگر ورقت ابن نوفل، پسر عموی خدیجه که در پی حقیقت به سفر رفته، با راهبی به نام بحیرا آشنا می شود و بحیرا او را می گوید که منجی موعودی که تورات و انجیل بشارتش را داده از میان اعراب خواهد بود. پس از بازگشت ورقت ابن نوفل از سفر، خدیجه خواب می‌بیند که خورشید در خانه‌اش است. پس نزد ورقت ابن نوفل می‌رود و از خواب خیش می‌گوید. ورقت ابن نوفل خواب را این گونه تعبیر می‌کند که به زودی اتفاقی بزرگ در زندگیش می افتد که زندگی او را دگرگون خواهد کرد. اکنون ادامه این داستان را بشنوید.
پس کی می رسد؟ کی؟
بانو؟ بانو چرا بیتابی؟
من؟ نه، من کجا بیتابم؟
من که می دانم از چی رو بیتابی؟ اما دلیلی برایش نمیدانم، چون کاروان به سلامت رسیده، البته با محمد. نه دوزی به کاروان زده، نه بیماری و مرضی گرفتارشان کرده. آنها اینکه آنها
بس کن نفیسه، تو کار و زندگی نداری؟
کار و زندگی من بانوی من است، بانویی که خورشید مهر من و قریش و مکه است.
کاش گهگاه ابری میان من و تو بود که میتوانستم احساسم را از تو پنهان کنم.
اگر چنین میشد باد میشدم و آن را کنار میزدم.
وای از دست تو و زبان تو، اینقدر بیتابم نکن دختر. میسره آمد، برو به کارت برس.
اطاعت بانو.
بانوی قرش به سلامت باد. سلام علیکم.
علیکم و سلام، خوشخبر باشی میسره.
عذر مرا بپذیرید که تأخیر کردم. تا بار از شتران برگیریم و به انبار ببریم و نفس تازه کنیم زمانی از ما رفت. اما میدانم شیرین اخبارم کام شما را شیرین خواهد کرد و این تعلل را بر من خواهید بخشید.
بگو که چه دیدی، مشتاقم که زود بشنوم.
سفر پرخیر و برکتی بود، البته با اتفاقات بسیار شگفت‌آور. تا حال چنین سفری به خود ندیده بودم.
وقتی رسیدید محمد را در میان کاروانیان ندیدم.
در بدو ورود به شهر از ما جدا شد و عمویش ابو طالب گفت که به زیارت کعبه می رود.
می دانم که محمد برای زیارت بتا به کعبه نمی رود.
حق با شماست بانوی من، نه تنها اعتباری به بتا نمی دهد که از آنها بیزاری هم می جوید. من این را در بازار شام دانستم.
آیا از او رفتاری دیده ای؟
در بازار شام بودیم، بازاری که در آن همه چیز بود، از برد یمانی تا دیبای رومی و فرش ایرانی و پارچه های زردوز و ادویه و عطر. اما محمد از میان آن همه کالا به سراغ عطرها رفت. دانستن که عطر بسیار دوست دارد. آنها را یکی یکی امتحان کرد که ناگهان به خشم آمد.
از چه چیز به خشم آمد؟
نمیدانم. وقتی نزدیک رفتم تا به هواخواهیش برخیزم، دیدم فروشنده درباره آن موضوعی که ندانستم چه بود و محمد را به خشم آورده بود سماجت کرد. سپس به محمد گفت به لات و عزار سوگند بخورد تا سخنت را بپذیرد.
آیا او سوگند خورد؟
نه بانو، کاش بودید و می دیدید که چگونه با غیظ فراوان به فروشنده گفت که به راستی که پست‌ترین چیزها نزد من همان بت‌هاییست که تو آنها را می پرستی. نمی دانید که چه ترسی بر من مستولی شد. با خود گفتم عنقریب است که مرد شامی شمشیر بکشد و همه بازاریان به حمایتش برخیزند.
خب
اما محمد در برابرش چنان استواری ایستاد که آن شامی چون سنگ شد و لب از لب نگشود.
خب بگو دیگر چه دیدی؟
بپرسید چه ندیدم.
آه جان به لبم کردی میسره.
در تمام روزهایی که همسفر محمد بودم هرگز ندیدم دروغی بگوید. به دستور شما شب و روز در کنارش بودم. برخی از کاروانیان به سبب سودی که میکردند شبها به بعض مینشستند، اما محمد هیچگاه به جمعشان نپیوست. همیشه تنها بود و کنج عزلت برمیگزید.
جز این از او انتظار نمیره.
روز آغاز سفر یادتان هست بانو؟
آره. چطور؟
آن روز آفتاب داغی میتابید. هنوز راه زیادی نرفته بودیم که متوجه اتفاق عجیبی شدم. تک ابری بالای سرمون بود و سایه بر کاروان انداخته بود و همراه کاروان حرکت میکرد. به همین جهت شترها و اهل کاروان با نشاط و سرعت بیشتری حرکت میکردند. همه در حیرت بودند و من نگاهم به محمد. دیدم که هر طرف میرود تکی ابر نیست، در همان مسیر جا به جا میشود.
میدانم که محمد با دیگران فرق میکند، اما کاش دقیقا میدانستم چه فرقی.
اگر مجالم دهید خواهید دانست. قصه بحیرا را که بگویم راز تفاوت محمد را خواهید دانست.
بحیرا؟
آری
نامش آشنا هستم.
نزدیکی شام به بصرا رسیدیم. آنجا دیری قدیمی بود که عده‌ای راهب خلوت نشین در آن زندگی میکردند که برای عبادت و رضای خدای یگانهشان از مسافران پذیرایی میکردند. ما نیز اتراق کردیم و شب را در آن دیر ماندیم. بزرگ راهبان پیرمردی فرتوت بود و استخوانی، با موهای سفید و چشمهایی به رنگ آبی. نامش بحیرا بود.
آری یادم آمد، نامش رو از پسرمویم برقی شنیدم.
وقتی ما اتراق کردیم راهبان با غذای مختصری از ما پذیرایی کردند. بحیرا ابو طالب را نزد خود خواند و در خلوتشان حرفایی زدند که از آنها بیخبرم. اما دیدم اندکی بعد آمد و در میان ما گشت و کسی را جستجو کرد، انگار که گم شده ای داشته باشد. از ما پرسید از شما کسی هست که بر خان ننشسته باشد؟ من گفتم آری، سرورم محمد به خلوت نشینی عادت دارد و زیر سایه درختی در حیات دیر تنها نشسته است. ابو طالب نیز ما را از دور می نگریست و مراقب اوضاع بود. بهیرا گفت مرا نزدش ببر. با هم به سوی حیات رفتیم و ابو طالب نیز به دنبال ما. وقتی کنار درخت رسیدیم محمد از صدای پای ما بیدار شد و نشست و سلام کرد.
خب
بهیرا سرش را بلند کرد و زیر لب گفت سبز شده. بعد با شتاب راه افتاد. من و ابو طالب نیز به دنبالش. حالش دگرگون شد بانوی من. دست و پایش می لرزید. خودش را به زحمت به چاه آبی که در آنجا بود رساند و سر در چاه فرو برد. لحظه ایستاد و سپس با همون شتاب راه افتاد و سوی محمد بازگشت. ابو طالب که هراسان شده بود مثل سایه در پیش رفت. بهیرا خود را به محمد رساند. ابو طالب تاب نیاورد و سریع دست بهیرا را گرفت و گفت این وعده ما نبوده، شما مرا نگران کردید.
مگر چه وعده کرده بودم؟
نمیدانم، اما ابو طالب گفت چه اتفاقی افتاده؟ چرا هراسانید؟ آیا قرار است اتفاقی برای محمد بیفتد؟ بهیرا از نفس افتاد، نشست و عصایش را به سوی انداخت و به محمد خیره شد. گویی قلبش تند می‌زد. آنگاه رو به ابو طالب کرد و گفت قسم به خدایی که جانم در دست اوست، این جوان همان نجات دهنده است، همان موعود در تورات و انجیل که جهان را به رستگاری دعوت می‌کند. من در کتاب مقدس بشارت‌های بسیار درباره‌اش خواندم.
خداوند خداوند، خوابم یا بیدار؟ خدایا پناه میبرم به تو. بعد چی شد؟
بهیرا گفت این درخت از سالها پیش خشکیده بود و آن چاه آبی نداشت. گفته شده که از نشانه های منجی سبز شدن دوباره این درخت و پر شدن چاه از آب زلال است. ابو طالب به درخت نگاهی انداخت و حیرت زده به بهیرا خیره شد. بهیرا ادامه داد این نشانه های آخرین رسول پروردگار است. عیسی مسیح در انجیل مقدس گفته که او آخرین نجات دهنده است و با زنی ازدواج می کند که همنشین مادر من در بهشت خواهد بود. سپس بهیرا به گری افتاد و گفت کاش آن روز که مبعوث می شود زنده باشم و یاریش کنم.
میسره، کاش می دانستی که با دل من چی کردی. کاش می دانستی. از این پس تو آزادی. من به تو یک اسب و 200 درهم و لباسهای فاخر و قیمتی می دهم. از این پس هر جا دلت می خواهد برو، یا اگر خواستی بمانی به عنوان یک انسان آزاد بمان.
سپاسگزارم بانو، من سخاوت شما را هرگز فراموش نمی کنم. اما من در اینجا آزادترین مرد دنیا هستم. اگر رخصت دهید همینجا می مانم.
اختیار با خود توست، پس نزد من بمان.
سپاسگزارم بانو، سپاسگزارم.
شگفتا، شگفتا از حکمت خداوند یگانه. خورشید در خانه و من در پی روزنی از نورش گرد جهان میگشتم و سرانجام بهیرا به آرزویش رسید. شکر، شکر خدای را که این سعادت را نصیب من نیز کرد. ببینم عموزاده، آیا از زمان مبعوث شدنش نیز خبری داری؟
نه، اینجا فقط خدا میداند.
کاش زنده باشم و مبعوث شدنش را نیز ببینم. خدیجه، آیا چیز دیگری مانده که نگفته باشی؟
نه عموزاده، الا اینکه بگو من با دل آشفته و پریشانم چه کنم؟
چرا آشفته و پریشان؟ دلیل اضطرابت چیست؟
مرددم،
از چه چیز؟ از درستی تصمیمی که گرفته ای؟
نه ورقه، نه.
پس تردیدت از چه روز؟
از اینکه آیا محمد مرا میپذیرد یا نه.
چرا نپذیرد؟ به حق شایستگی تو در میان زنان عرب تو را از دیگران برتر کرده.
تو تنها کسی هستی که حال و روز مرا درک میکنی، فهیمی و جهان دیده. به کسی جز تو اعتماد ندارم. میخواهم برای این وصلت پیش قدم شوم و به فاطمه بنت اسد پیشنهاد ازدواج با محمد را بدهم. البته اگر سرزنشم نکنی.
چرا سرزنش؟ همین پیش قدم شدن تو در این انتخاب نشان تفاوت تو با دیگران است.
یعنی امید داشته باشم؟
البته. زنی به پاکی و پاکدامنی تو در مکه نیست خدیجه. اما بدان که این انتخاب حوادث بیشماری را برای تو در پی خواهد داشت.
چه حوادثی؟
تو بنده برگزیده خدا را برگزیده ای. یعنی تو نیز در سخت‌ترین امتحانات الهی در کنار او خواهی بود. او زندگی عادی نخواهد داشت.
مقصودت چیست؟
تو آسایش دنیا را از دست می دهی. اما بدان به سعادت اخروی و ابدی خواهی رسید. آیا خود را برای تحمل سختی ها آماده کرده ای؟
من زندگی در کنار محمد را به هر قیمتی خواستم و در این باره هیچ شکی ندارم.
پس آسود خاطر باش که دل پاک به مرادش میرسد.
خوش آمدی فاطمه.
سپاسگزارم. امیدوارم که خیر باشد خدیجه.
البته که خیر است.
وقتی نفیسه به دیدنم آمد و پیام شما را رساند، نه که باور نکنم، بیشتر بهت زده شدم.
چرا؟ چون برخلاف سنت رفتار کردم؟
نه بانوی قریش، چون که این خبر برایم از عسل شیرین تر بود. مدت ها به آن اندیشیدم و عاقبت با همسرم در میان گذاشتم.
لابد برای او هم شنیدن این پیشنهاد دور از انتظار بود نه؟
بود، اما استقبال کرد و شهامت شما را ستود.
چطور؟
ابو طالب از بزرگی مقام تو گفت و وصلت با خاندان خویلد را مایه مباهات دانست. اما خواسته ای دارد بانوی من.
چه خواسته ای؟
به من واگذارد تا با خود تو صحبت کنم و دغدغه و دلنگرانی های من را بگویم.
میشنوم.
محمد نور چشم ماست. با اینکه در کودکی یتیم شد، اما ابو طالب و دیگر عموهایش پشتیبان او بودند. محمد از مال دنیا چیزی ندارد. جوان پاک و خوشقلبی است.
اینها را می‌دانم فاطمه جان. من از خصایل و فضایل او آنقدر دیدم و شنیدم که نیازی به تایید و رد دیگران ندارم. آنچه را تو به لفظ می‌گویی من به دل و جان درک کردم و می‌دانم کسی که این همه دارد نیازی به مال دنیا ندارد. از آن گذشته من ثروت بسیاری دارم که مرا از مال محمد بی نیاز می کند. ای کاش آنگونه که تو می گویی درد من بی بضاعتی محمد بود. اما محبت من به محمد از جنس دیگریست. من از اعتبار آبروی خاندان او خبر دارم. پس مبادا گمان ببرید که من بر سر او منت می نهم. اوست که اگر مرا بپذیرد منت بر سرم گذاشته.
بفرمایید فاطمه بانو، شربت شیرین و خنک برایتان آوردم.
سپاسگزارم.
نوش جان.
نفیسه جان، پس از این بیشتر مراقب بانوی قریش باش. با تصمیم جسورانه ای که گرفتند و خود پیش قدم شدند، ناپیداست که از فردا دوست دشمن شود و دشمن جری. خدیجه خواستگاران بسیاری دارد. از فردا که این خبر نقل مجالس شود، حتی ممکن است خواستگارانش برای آزار بانو تیغ به روی محمد بکشند.
چشم بنت اسد، جانم را فدای بانویم می کنم، چون دو چشمانم مواظبش هستم.
خیر ببینی نفیسه. خب بانو، روز خواستگاری را که تعیین کردید خبرمان کنید. مشتاقانه منتظر خبر قرار ما هستم.
لطف میکنید.
راضی کردن خویلد معجزه میخواهد که من ندارم.
بیس شطور، مگر خویلد از پیش قدم شدن خدیجه بیخبر بود که مهریش را بیس شطور قرار داده؟
خویلد با اصل وصلت مخالف است. بیس شطور بهانه بود، سنگی بود که جلوی پای محمد انداخت تا از خدیجه دست بکشد.
پس چرا به حضور پذیرفت؟ مگر از قبل نمیدانست؟
میدانست، فقط به احترام پدرم پذیرفت تا سخن من را بشنود. نخواست نشنیده جواب رد بدهد که حرمت شکسته شود. گفت که من شما پسران عبدالمطلب را به بزرگی و اصالت و شرافت میشناسم، اما وصلت دخترم با محمد را نمیخواهم.
چرا؟ وقتی خود خدیجه میخواهد چرا مخالفت میکند؟
این پیر گرفتار سنت جهل است. میگفت مردان بسیاری برای همسری خدیجه پیش قدم شدن که هم به جهت نام و هم به جهت ثروت از محمد برتر بودند، اما من آنان را رد کردم، در حالی که محمد هم از مال دنیا بی‌بهره است و هم از نعمت پدر و مادر محروم.
خب قسمتش این بوده. مگر پدر و مادر متاع بازار است که بی بضاعتیش مانع تهیه آن شده باشد؟
می گفت چرا بانوی بزرگ قریش با او ازدواج کند؟ ازدواج با خدیجه شرط سنگینی دارد. وقتی پرسیدم چه شرطی؟ گفت دخترم مهریش سنگین است. آیا محمد به پرداختش قادر است؟
شاید خشمش به سبب پیش قدم شدن خدیجه بوده ها؟
چه میدانم؟ انتظار آن بود که بر محمد سخت بگیرد، اما نه به این سختی.
محمد چگونه میتواند چون این شرطی را بپذیرد در حالی که همه داراییش دو شتر و 9 گوسفند است؟
از خدیجه خبر نداری؟
نفیسه میگفت حال بانویش خوب نیست و سخت غرق در اندیشه شده تا شاید راه حلی برای این مشکل بیابد.
او نباید با پدرش در افتد.
ما را کم گرفتاری نیست که نگران خویلد باشیم. به ما چه؟ وقتی او به فکر سامان و آینده جوانی چون محمد نیست، چرا ما به فکر او باشیم؟ محمد غریب است، دخترش چه؟ اگر دختر دوست بود با دخترش چنین نمی کرد. باید سجده شکر هم می کرد که محمد امین خواستگار دخترش شده، نه آن که ثروتمندان زورگوی حرام خوار. چه افاده ها، بیست شد بار.
مروی ما را حرمت نگه داشت، ما نیز باید حرمتش را بگذاریم.
کیست این وقتشم؟
نمیدانم، من در را باز میکنم. آمدم.
درنگ کن، آمدم.
سلام ابو طالب.
علیکم السلام خدیجه. این وقت شب اینجا چه میکنی؟ داخل شو.
شرمسارم که بی وقت به حضور آمدم.
این چه حرفیست بانو؟ دشمنت شرمنده باشد. تو نیز دختر منی، اینجا خانه تو.
خوش آمدی خدیجه. خیر باشم
اگر خدا بخواهد.
اتفاقی افتاده؟
برای برداشتن سنگ از برابر پای محمد چاره ای اندیشیدم.
چه چاره ای؟
ترفندی اندیشیدم که با یک تیر سه نشان بزنم، نه حرف پدرم بشکنن، نه محمد خجل باشد، من نیز به مراد دلم برسم.
بگو، میشنویم.
فردا شب نزد پدرم بیایید و بگویید که محمد مهریه را میپذیرد.
آخر چگونه؟
قرار نیست که محمد همان دم شتران را به پدرم نشان بدهد. شما بگویید که پذیرفتید تا خطبه عقد جاری شد. مهریه برای من است. زمانی که عقد جاری شد من مهریه خود را به محمد میبخشم. ابو طالب، شما نیز از جمع حاضر گواهی بگیرید که خدیجه مهریه خیش را خود پرداخت. آنگاه که محرم شدیم در خانه من به روی محمد باز است تا هر وقت که خواست بیاید. تمام ثروتم را نیز در اختیارش مینهم تا با آن به تجارت بپردازم.
به حق سروری زنان قریش برازم بگیرد.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. مردی که خودش را بخشید، بر اساس زندگی زنده یاد حسین علی البرز، نویسنده محمد احمدزاده هروی، بازیگران به ترتیب حضور: مجید حمزه، بهادر ابراهیمی، فرشید صمدی پور، رازیه مومیوند، شیرین سپهراد، فریبا بکلو، عباس توفیقی. با بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار جعفر جودتی.